رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرام قدر و گرامی، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. کمیسیون مشترک به تحقیق ناآرامی های خارق شروع کرد. اوکراین و روسیه میگویند آماده مکالمه هستند. در مصر انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و برنامه اتمی ایران در شهر استانبول بررسی می شود. تفصیل خبرها. در شهر خاروخ یک کمیسیون مشترک از حساب نمایندگان حکومت و جامعه مدنی شهر به تحقیق مشترک ناآرامی ها در مرکز بدخشان شروع کردند. مظفر مبارک شایف، صاحب کار 42 ساله و عضو این کمیسیون، روز 26 می در این باره بر رادیو آزادی گفت:
کور افسوسا گویم این سهاری سر شد. تو این وقت بول کور در خاروخ کردن نمیشد. وضعیت اونقدر خوب نبود. وقتی که پرسپورس همین شویدو لازمیت مو بفکرم در اونجا فقط بر کور است.
در تیراندازی در خاروق در روز 21 می دست کم 3 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند و بعد از آن ساکنان خاروق بناهای ریاست امور داخلی و دادستانی ولایت را آتش زدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. رئیس جمهوری آینده اوکراین و حکومت روسیه اشاره کردند که آماده مکالمه برای رفع بحران در اوکراین هستند. پترو پاراشنکو، نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، روز 26 می در شهر کیف به خبرنگاران گفت قصد دارد اول ماه ایون با رهبران روسیه گفتگو کند و افزود که برقراری ثبات در شرق اوکراین به شرکت روسیه امکان ناپذیر است. در شهر مسکو سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت کشورش آماده مکالمه با رهبریت نوی اوکراین است.
Мы, как неоднократно говорил президент,
онгуна ки раис جمهوری мо ба такрор гуфтааст, мо омодаи муколама бо намояндагони Киев ҳастем ва аз ҷумла омодаи муколама бо Петро Порошенко.
С Петром Порошенко.
Сергей Лавров афзуд, муколама ва созиш миёни ҳукумат ва манотиқи Украина барои рафъи буҳрон дар ин кишвар бисёр муҳим аст. Бар асоси натиҷаи пешакии интихоботи Риёсати Ҷумҳурии Украина дар рӯзи 25 май, Петро Порошенко, миллиардер ва соҳиби ширкатҳои қанодӣ дар ин корзори сиёсӣ, ғолибан пирӯз мешавад. Нарендра Моди рӯзи 26 май дар як маросиме бо ҳузури меҳмонони хориҷӣ ба ҳайси нахуст вазири нави Ҳинд қасам ёд кард. Дар ин маросим Навоз Шариф, нахуст вазири Покистон, ширкат дошт. Ӯ қабл аз маросим дар кохи Риёсати Ҷумҳурӣ дар шаҳри Деҳлӣ гуфт, ки ба кор шурӯъ кардани Нарендра Моди фурсати бисёр хубе барои беҳбуд бахшидан ба равобити Ҳинду Покистон аст. Навоз Шариф нахустин нахуст вазири Покистон аст, ки аз замони таъсиси ду кишвар дар соли 1947 дар маросими адои савганди раҳбари Ҳинд ширкат кард. کشور 3 مرتبه برای ولایت کشمیر جنگیدند. قرار است نریندرا مودی و نواز شریف روز 27 می ملاقات کنند. در شهر دوشنبه روز 26 می به مناسبت 20 سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان راهپیمایی نظامی برگزار شد. در این راهپیمایی بیشتر از 10000 نفر از سربازان ارتش ملی، نیروهای وزارت امور داخلی و گارد ملی و دیگر واحدهای نظامی تاجیکستان شرکت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن سخنرانی در این مراسم از قدرت نیروهای مرزبانی کشور ستایش کرد و گفت که آنها آمادند سرزمین تاجیکان را از هر گونه تجاوز محافظت کنند. در مصر انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و به احتمال قوی عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش، در آن پیروز می شود. بعدی برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر، در ماه ایولی سال گذشته جنرال السیسی در مصر حکومت کرد و سازمان اخوان المسلمین را سرکوب نمود. نیروهای امنیتی مصر ضمن سرکوب این سازمان اسلامگرا که مرسی را به قدرت رساند، صدها نفر را کشتند و هزاران تن دیگر را بازداشت کردند. بیشتر از 1000 نفر از طرفداران اخوان المسلمین به قتل محکوم شدند. طرفداران جنرال عبدالفتاح السیسی امیدوارند که او مشکلات زیادی مصر از جمله بحران انرژی و تندگرایی اسلامی را که سرمایه گذاران خارجی و سیاحان را ترسانده است حل می کند. رای دهی در انتخابات مصر روز 27 می خاتمه می یابد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کترین اشتن، مسئول سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا، روزهای 26 و 27 می در شهر استانبول ترکیه برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران را بررسی می‌کنند. در این باره منابع رادیو آزادی خبر دادند. ملاقات مذکور در آستانه مذاکرات رسمی ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان صورت می‌گیرد که قرار است این مذاکرات روز 16 ایوم برگزار شود. و جزئیات این خبر و اخبار دیگر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org. We'll be right back.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
و قبل از اون که در باره خروج صحبت کنیم، نگاه می اندازیم به عنوان چند از گزارش های برنامه. میلیاردر اوکراینی و به اصطلاح شاه شکلات پترو پروشنکو رئیس جمهوری آینده اوکراین می شود. بازگشت آرامی به خروج و تلاش برای پیدا کردن گناهکاران ناآرامی در مرکز بدخشان. پاسبانی مرزهای جنوبی یک قسمت مرزی تاجیکستان که نیروی زیادی سرحد بانان آنجا صرف می شود و چگونه یکی از کانهای طلای تاجیکستان به اختیار شرکتی چینی داده شد. و با اجازه شما قبل از نگاه به خاروخ سر میزنیم به اوکراین نارام که انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد. بنابر نتیجه پیشگی انتخابات پترو پروشنکو میلیاردر اوکراینی شاید در دور اول پیروز می شود. پروشنکو به مردم اوکراین وعده داده است که اولین کاری که خواهد کرد برقراری صلح در این کشور 46 میلیون نفری است. همکارم میرزا سلیم پور در این باره گزارش می دهد.
پترو پروشنکو که حالا 48 سال دارد 26 سپتامبر سال 1965 در شهر بلگراد ولایت ادسا به دنیا آمده، سال 1989 رشته روابط بین المللی دانشگاه دولتی کیف را ختم کرده است. استاد ورزش در رشته گوشتی دزیدو است. پروشنکو مالک کارخانه های شکلات سازی روشن بوده، با یک از دست 3 میلیارد دلار دارایی در بین بایترین افراد اوکراین در مقام هفتم جای گرفته است. پروشنکو طی 15 سال اخیر در حکومت های رئیس جمهوران مختلف اوکراین لئونید کوچما، ویکتور یوشنکا و ویکتور یانوکوویچ مقام دست کم وزیری را داشته است. پروشنکو در سال 2000 از اساس گذاران حزب منطقه ها بود. همین تشکل سیاسی بعداً ویکتور یانوکوویچ را در مقابل یولیا تیموشنکو در انتخابات سال 2010 به قدرت رساند. اما سال بعد از تأسیس حزب منطقه ها، پروشنکو از رئیس جمهور وقت اوکراین لئونید کوچما کنده یکی از یاران نزدیک و مبلغ گذاران حزب اوکراین مایی ویکتور یوشنکو شد. پروشنکو از انقلاب نارنجی سال 2004 که یوشنکو را به قدرت آورد حمایت کرد و در حکومت او رهبری شورای امنیت ملی و دفاع را بر عهده گرفت. بعد یک ماجرا با سروزیر یولیا تیموشنکو در سال 2005 یوشنکو هر دو را برکنار کرد. پروشنکو سال 2009 به حکومت برگشت و سالهای 2009-2010 وزیر خارجه بود. رئیس جمهوری بعدی اوکراین ویکتور یانوکوویچ در سال 2012 پروشنکو را وزیر تجارت و رشد اقتصادی تعیین کرد. او 8 ماه در این مقام کار کرده، سپس به حیث وکیل مستقل از شهر وینیتسا به پارلمان برگشت. هرچند باور می‌رود که او اعتراض‌های ضد حکومت ویکتور یانوکوویچ معروف به یورومایدان را مبلغ گذاری می‌کرد، ولی در این اعتراض‌ها نقش چندان اول و پیش برنده نداشت. نقطه اوج مبارزه‌های پترو پروشنکو در راه حل بحران سیاسی اوکراین روز 12 مرد مشاهده شد. آن شب پروشنکو به شهر سیمفروپول پایتخت جمهوری مختار قرم رفت تا از برگزاری رای‌پرسی در این نیم جزیره با طلب پیوستن به روسیه جلوگیری کند. تلاش شبیه نبرد دونکیخوت، ولی نشان داد که چگونه ازدحام از صدها طرفدار روسیه با شمول سلاح بدستان در کوچه های تاریک سیمفروپول بالای پروشنکو فرو ریخته و علیه سفر او شعار می زنند. اندریاس اوملند، پروفسور علوم سیاسی اکادمی کیف ماهیل، می گوید
تعقیب او از سوی سلاح بدستان طرفدار روسیه یا حتی سربازان روس در اینکه مردم وی را نه همچون یک اولیگارخ بلکه همچون یک سیاستمدار قابل اعتماد و جدی بشناسند نقش بازی کرد. البته
بعد سقوط رژیم یانوکوویچ و اعلان انتخابات پیش از مهلت رئیس جمهوری اوکراین، هم پروشنکو در آغاز داوطلبی اساسی ارزیابی نمی‌شد و وقتی یکی از داوطلبان عمده به این مقام ویتالی کلیچکو از پیشبری نامزدیش به فایده پروشنکو دست کشید، این گشت ناگهانی خیلی ها را حیرت زده کرد. وقتی هم که نتایج نظرسنجی ها پی هم این شاه شکلات را با یک برتری قابل ملاحظه در جای اول میگذاشتند، بسیاری ها حتی رقیب اساسی او یولیا تیموشنکو باز هم به این رقم ها باور نداشتند. اما نتایج مقدماتی انتخابات روز 25 می رئیس جمهوری اوکراین هاکیس که نظرسنجی ها میزان حمایت از پروشنکو را حتی کمتر نشان میدادند. پاراشنکا از طرفداران ثابت همایش اوکراین با اتحادیه اروپا است. معنی واردات شکلات های ساخته کارخانه های روشنی او از طرف روسیه در جنگ تجاری سال گذشته پاراشنکا را در بین مردم باز هم محبوب تر کرد. زمانی که پاراشنکا وزیر خارجه اوکراین بود، او از عزم کیف برای پیوستن به عضویت پیمان نظامی ناتو حمایت میکرد، ولی این مسئله را در جریان کارزار انتخاباتیش دامن نزد. پترو پاراشنکا بلافاصله بعد شنیدن نتایج اگزیت پول ها گفت نخستین وظیفه‌اش به حیث رئیس جمهور اوکراین را در پایان دادن به جنگ و آوردن صلح به کشور میبیند. او افزود مردم اوکراین در رایدهی روز 25 می راه همایش با اروپا را انتخاب کردند و او کشورش را از همین راه پیش خواهد برد.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد و بعد آگاهی برمیگردیم. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان روز 26 می 20مین سالگرد تأسیس نیروهای سرحدی کشور را تجلیل کردند. دولت تاجیکستان پیوسته میگوید که هزاران مرزبان تاجیک نه تنها سرحدی کشور را پاسبانی میکنند، بلکه پیشی مجرای مواد مخدر را میگیرند که از افغانستان میآید و به دیگر کشورها میرود. تعداد زیادی سرحدبانان تاجیک در مرز 1300 کیلومتری کشور با افغانستان مستقر شدند. در این مرز چندین نفر از جوانان تاجیک از دست قاچاقبران کشته شدند و حکومت میگوید باید جامعه جهانی نیز به سرحدبانان تاجیک کمک کند، چون سرحدبانان کشور جان خود را برای مانع شدن به قاچاق یک منبع سرمایه گذاری به تروریسم قربان میکنند. در باره مشکلات پاسبانی مرز تاجیکستان با افغانستان همکارم مومین احمدی گزارش میدهد.
با وجود آنکه تاجیکستان در عرصه بین المللی خواستار کمک به تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان است، مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیک میگویند در 20 سال اخیر به درجه توانمند شدند که به هیچ مرزشکنی راه نخواهند داد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در حال 20 سالگی خود را جشن میگیرند که جنبش طالبان در آن سوی مرز افغانستان به حمله بهاری میگذرد و قرار است تا پایان سال قواهای ناتو از این کشور بروند. در این رابطه بسیاری از تشنج اوضاع در مرز جنوبی تاجیکستان هشدار میدهند. اما خسرو غیروف، یک مسئول اداره نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، میگوید هرچند این نهاد در یک دوره بحرانی تاریخی کشور تاسیس یافت، در دوام 20 سال تجربه غنی و ظرفیت کافی اندوخته است که پیش راهی هر نیروی تجاوزگر را بگیرد.
روحیه وطن دوستی و وطن پرستی تربیت یافته گیم خدمت مادر وطن از یک وجب خوب تاجیکستان عزیزمونن با سر بلند رو حفظ و حمایه میکنیم.
این مسئول اداره مرزبانی میگوید حالا ساکنان نواحی نزد مرز جهت جلوگیری از مرزشکنی با آنها همکاری قوی دارند و امنیت در مرز نسبت به چند سال پیش خیلی خوبتر است. این هم در حالی است که ساکنان دهاتی نزد مرز میگویند هنوز هم در بدخشان و ختلان مرزشکنی و گشت و گذار غیر قانونی شهروندان افغانستان مشاهده می شود. گوریز مرادوف، یک ساکن ناحیه شورآباد ولایت ختلان، میگوید همیشه در موضع‌های مرزی، حتی در منطقه‌ای که آنجا مرزبانان دیدبانگاه دارند، گشت و گذاری آشکارای شهروندان افغانستان مشاهده می‌شود. این ساکن ناحیه مرزی میگوید همکاری میان آنها و مرزبانان قوی نیست و مردم اینوبر اعتماد نداشتن به مرزبانان از حادثه های مرزشکنی آنها را خبردار نمیکنند. مسئولان اداره مرزبانی میگویند حادثه های مرزشکنی بیشتر در مرز افغانستان تاجیکستان در قطعه های مرزی پنج شورآباد که بنابر کوه و دره های کسناگذر داشتن دشوار نظارت است مشاهده میشود. خسرو غیروف، مسئول اداره مرزبانی میگوید سالهای اولی تاسیس یابی مرزبانان از نداشتن تکنیکا و تجهیزات زمانوی تنقیسی میکشتند، اما حالا با کمک حکومت تاجیکستان و سازمانهای بین المللی این مشکل از میان رفته است. منصور عمروف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در یک همایش ماهی گذشته گفت جامعه جهانی برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان در 3 سال اخیر 45 میلیون دلار کمک کرده است که این با تشکیل نظام نوی اداره‌کنی سرحد تاثیر خوب رسانده است. این چنین سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی که تاجیکستان هم عضو آن به شمار می‌رود برای تحکیم مرز اظهار آمادگی کرده بود، اما با گذشت چند ماه این وعده اجرا نشد. حتی امام‌علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، با یادآوری از این در نشست اخیر سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی که اول همین ماه برگزار شد، این موضوع را دوباره مطرح کرده از عملی نشدن وعده‌ها یادآوری کرده بود. تا تلاش برای تحکیم مرز میان افغانستان و تاجیکستان در حال است که نورعلی‌شاه نظرف، سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید تا زمانی که افغانستان ناامن است، احتمال خطرها از این کشور زیاد است. کارشناسان میگویند تاکنون مرز میان افغانستان و تاجیکستان از جانب قاچاقچیان استفاده میشود که چندان خطر جدی بعد دولتداری ندارد. اما با خروج نیروهای ناتو از افغانستان، احتمال استفاده شدن این مرز از جانب جنگنده‌ها نیز وجود دارد. طبق نوشته رسانه‌ها در صف طالبانی که در بدخشان افغانستان فعالاً تاجیکستانی‌ها نیز زیادند که احتمال ورود آنها به تاجیکستان نیز هست. اما امیرقول عظیموف سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت خروج نیروهای ناتو از افغانستان هیچ پیامدی بدی برای تاجیکستان نخواهد داشت.
هر چی چیز تر قواهای ناتو از افغانستان خروج کنند، همینقدر آرامی در منطقه حکومت ما میشود.
زمینان مرز میانی افغانستان و تاجیکستان با طول حدود 1400 کیلومتر، هرچند هیچ قطعه بسبرانگیزی نداشته باشد هم، اما از ناامن‌ترین و دشوار نظارت‌ترین قطعه مرزی برای مرزبانان تاجیک در 12 ساله اخیر بوده است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در 3 سال اخیر در مرز با افغانستان 36 سلاح بد از کشته و 3.5 تن مواد مخدر و 120 میل اسلحه مصادره شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
و سر میزنیم به خاروخ. در شهر خاروخ طوری که در خبرها نیز گفتیم، کمیسیون مشترک از حساب نمایندگان حکومت و جامعه مدنی شهر به تحقیق مشترک ناآرامی ها در مرکزی بدخشان شروع کردند. یک عضو کمیسیون مشترک به رادیو آزادی گفت که آنها کار از بازدید و تحقیق محل این حوادث در مرکز شهر شروع کردند. مظفر مبارک شیف، صاحبکار 42 ساله از شهر خاروخ و اعضای همین کمیسیون، روزی 26 می به رادیو آزادی گفت که آنها کارشان را همین روز با بازدید از محل رویارویی‌ها شروع کردند. مظفر مبارک شیف افزود نمایندگان جامعه شهروندی در کمیسیون حق حرکت‌های تفتیشاتی را ندارند، بلکه تنها جریان تفتیشات را نظارت می‌کنند که قانونی و شفاف باشد. مصاحب رادیو آزادی گفت در قدم اول آنها رفته بناهای ساخته در مرکز شهر را دیدند و او می‌گوید که نخستین بار است به تفتیش حادثه در برابر مقامات تفتیشاتی نمایندگان مردم هم جلب می‌شوند. به گفته مظفر، آنها امیدوارند و کوشش می‌کنند که مسئولیتشان را خوب انجام بدهند. مظفر مبارک شیف همچنین در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار شد که اعضای کمیسیون هر شام در ستاد ویژه جمع آمده نتیجه های کارشان را بررسی کنند و به سمعی مردم که آنها را نماینده خود انتخاب کردن برسانند. طوری میدانید روز 21 می در یک تیراندازی در مرکزی شهر خاروخ 3 نفر کشته و 4 تن زخمی شدند. مقامات رسمی گفتند که تیراندازی در جریان عملیات بازداشت یک گروه قاچاقبر مواد مخدر صورت گرفت، اما به قول ساکنان شهر در تیراندازی راه گذران آسیب دیدند. بعد دنبال این نارامی 100 نفر از ساکنان خاروخ به نشان اعتراض به کوچه ها ریختند و یک گروه جوانان به خشم آمده بناهای میلیسه و ریاست امنیت ملی و دادستانی شهر را آتش زدند. همینطور شب 22 به 23 می در حادثه دیگر در خاروخ که مقامات قصد حمله مسلحانه به ریاست امنیت ولایت بدخشان گفتند، باز یک نفر کشته و دو تن دیگر زخمی شد. اعتراض ها در خاروخ با طلب جزا دادن گناهکاران تیراندازی روز 21 می 4 روز دوام کرد و شام 25 می با امضای یک پروتکل بین نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان و یاوری رئیس جمهور جنرال شرالی خیرالرایف و رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی به پایان رسید. از 9 طلب اعتراضگران، مقامات طلب قانونی کردن گرد همایی و به جوابگری نکشیدن جوانان اعتراضگر را قبول نکردند. و اما اعضای کمیسیون مشترک از جانب جامعه شهروندی میگویند کمیسیون در حال به کار خود شروع میکند که رهبران نیروهای انتظامی و امنیتی محلی شهر همونو از منصبهایشان برکنار نشدند و میتوانند روند تفتیش را خلل دار کنند. و شنونده ارجمند، در ادامه برنامه در برنامه‌های دیگر برمیگردیم و گزارش را در این باره از شهر دوشنبه میشنویم. اما حالا گزارش دیگری داریم که بعد از یک آگهی کوتاه تقدیم می شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
بله، شماره 420-725-037-943. می توانید با ما SMS بفرستید، ما خودمون به شما زنگ می زنیم. جمهوری مردمی چین که در تاجیکستان سالهای اخیر صدها میلیون دلار سرمایه میگذارد، به منابع طبیعی کشور از جمله معدن مس نقره و طلا در تاجیکستان هم چشم دوخته است. در این وضعیت یکی از طرحهای اقتصادی که در دوشنبه عملی شد، به گفته شرکت های چینی، دولت تاجیکستان یک تن کانی طلا پاکرود را به یک شرکتی چینی داده است و همکار ما عبدالله اشور در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
حکومت تاجیکستان گفته است که در عوض ساختمان نیروگاه برق و گرمی دهی دوشنبه، یک کانی دیگر را در ناحیه عینی در اختیار شرکت چینی قرار خواهد داد. در پس منظر توجه چین به ثروت‌های طبیعی کشورهای آسیای مرکزی، این گمان هم برتری دارد که در آینده ممکن است کانهای دیگر به اختیار شرکت‌های چینی گذرند. تا کجا این برای اقتصاد تاجیکستان منفعت آور است؟ نائب پیشین سروزیر تاجیکستان معدنشناس سابقه‌دار گیورگی کشلاکوف میگوید اگر دولت تاجیکستان به شرکت چینی امتیازهای مخصوصی باج و انداز نداده باشد، بودجه کشور از مالکیت 100% شرکت چینی ضرر نخواهد دید. وی افزود:
یگانه چیزی که کشور از دست می‌دهد این حق اداره‌کنی کان می‌باشد. اگر یگان شهروند تاجیکستان هم این کان را کار کرد می‌کرد، بانک ملی از آن طلا را با نرخ جهانی باز هم می‌خرید. از چینی‌ها نیز همین طور. انداز چی خیلی که بود باقی می‌ماند. درآمد بودجه از این تغییر نخواهد یافت.
پریبیلی остаются те же самые.
نداشتن حق مدیریت شاید به دولت تاجیکستان امکان نخواهد داد که به شیوه های کاری کان دخالت کند، مخصوصا اگر استخراج معدن به رعایت قاعده های مخصوص زیست محیطی و حفظ سلامتی کارگران و اهالی منطقه جریان بگیرد. اما در شورای مدیران کان پاکرود شهروند تاجیکستان ابو علی اسماتوف نیز هست و گمان می رود او از منفعت های کشور و مردم خود حمایت خواهد کرد. با وجود این گمان غالب که در رسانه ها به نظر می رسد این است که چرا مقامات تاجیکستان کان طلای پاکرود را پورا در اختیار شرکت چینی دادند و این داد و ستد چگونه به وقوع پیوسته است؟ برخی از کارشناسان می گویند نوحه‌ای به اختیار شرکت خارجی واگذار شدن کانها و ذخیره های قعر زمین تاجیکستان خیلی پوشیده و ناشفاف است. از جمله پرویز مولا جانوف تحلیلگر تاجیک می گوید: پس چگونه و با چه شیوه کانی طلای پاکرود تاجیکستان در اختیار کامل شرکت چینی قرار گرفته است؟ رحمان بیگ بخت دولتوف، معاون رئیس سر اداره گیالوگی تاجیک، در صحبت به رادیوی آزادی گفت این دیگرگونی در نتیجه فروش سهمیه های کانی مذکور به میان آمده است. وی گفت:
با ما اصابات جدمه می پاکروت می رسیم اسپارد یکان شرکت خطایی نیست اینجا دکار، اما این سمگذار جدمه می این چی شرکت سهامی است، می تانه خواهیدن برای چینه قانون چیز نکردش کنیدن وقت من نیست کجان.
طبری از گفته های آقای بخت دولت برمی آید شرکت پاکروت سراول در تاجیکستان تأسیس یافته، بعدن سهمیه های خود را به شرکت خارجی فروخته است. سراول سهمیه های پاکروت را شرکت آفشوری کرایسور ریسورسز کارپوریشن لیمیتد در لندن خریده، بعدن این شرکت خود را در شهر پکین چین با نام CNG ثبت نام کرده است. با خریدن همه سهمیه های شرکت پاکروت در سال 2012 CNG حق استخراج ذخیره های این کان را تا سال 2030 صاحب گشت. با وجود کارهای آمادگی استخراج طلا از کان پاکرود هنوز سر نشده است، این هم در حالی که انتظار می رفت اولین کیلوگرم های طلا از اینجا در آغاز سال روان به دست می آمد. فخرالدین فیض‌اللهیف، مهندس ارشد کان پاکرود، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
حالا تا کان پاکرود 53 کیلومتر راه ساخته شده است. همچنین در خودی کان ساختمان انشاءات زیرزمینی ادامه دارد. در خود شهر وحدت کارهای آمادگی برای ساختمان کارخانه کوهی، کارکرد اشای خام و استحصال طلای خالص رفته ساده است.
И идет подготовка к строительству в обогатительной фабрике в Ахтарском районе.
جناب فیضالله افزود باید تا آخر سال روان کارخانه استخراج طلا به کار درآید. با تاکید فیضالله در صورت به کار شروع کردن این کارخانه حدود 1000 نفر از متخصصان محلی با کار تامین خواهند شد. بنابر سنجش های پیشکی سر اداره گیالوگی تاجیک در کان طلای پاکرود بیش از 100 تن طلای خالص وجود دارد. این کان در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در قلمرو ناحیه وحدت و قطرکوی تیانشان واقع است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
و در شرح این گزارش عبدالله طالب از تاجیکستان نوشته است در وبسایت ما: فروختن و خریدن این قانون اقتصادیات است، جای بدش نیست اگر به بودجه دولت از روی انصاف انداز سپارند، لیکن یک چیزی از همه مهم این است که این شرکت خطایی تمام قانونهای حفظ طبیعت را اجرا نماید. نباشد بعد از 4-5 سال کار آبی دریای کافرنهان و حتی آبهای زیرزمینی که قسمی دوشنبه را با آبی نوشاکی تامین میکند تماما زهرآلود و کارناشویا میشود. این مساله را باید روزنامه‌نگاران دنبال کنند. نوشته است طالب و رامیتی از وحدت میگوید که کان طلای پاکرود در سرگه دریای کافرنهان جایگیر است، 1 کیلومتر دور از کان اورن است که هر دو این کان در دوره شوروی فعالیت داشتند. با سیانید زهر طلا در کان پاکرود کار کرده می شود که دره رامیت ممکن است به خرابزار تبدیل می یابد، حالان که رامیت را منطقه توریسم اعلان کردن. نوشته است رامیتی از وحدت. و شما هم نظران شوی خود را می توانید به ما نویسید در وبسایت رادیو آزادی که نشانیش را می دونید ozodi.org.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
ozodi.skype.
و در دقیقه های پایانی برنامه سری می زنیم به دوشنبه و اخبار ورزشی را از شورای رادیو آزادی نصر اللهی لطیف می شنویم.
بازی های دوری ششمی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 24 و 25 می برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در ورزش های مرکزی پایتخت کشور قهرمانی فعلی فوتبال تاجیکستان تیم روشنی کلوب را با حساب در مسابقات امسال بزرگترین 9-1 شکست داد. در این بازی کامل سعیدوف حملگر استقلال 4 گل زده به قطار نشانزن های بهترین مسابقات داخل شد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال کماندایی که با ما بازی میکنند تیمای با قوت هستند، ما با اونا بازی های نغز میشود و ما خیلی کوشش کردنیم و میخواهیم که چمپیون شویم.
دسته ریگر تدسی ترسونزاده در میدان خود بر تیم خیری وحدت و دسته خوجند خوجند بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 1-1 تیمی دلیران اوروتیپای استرفشان بر دسته پروازی باباجان غفوروف با حساب 2-0 غلبه کردند. تنها در یک بازی دسته میزبان انرژتیکی دوشنبه از تیمی وحشی قرغون‌تپه با حساب 0-1 شکست خورد. در این حال استقلال یگانه دسته است که تا حالا باخت ندارد و با 16 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بنابر برگزاری جمع آمدی تعلیمی و تمرینی و شرکت منتخب ملی کشور در بازی بین المللی دوستانه با منتخب استونیا که 7 ایون در تالین دایر می‌گردد، فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت 4 بازی دوری 7 مسابقات قهرمانی لیگ عالی کشور از 31 می به روز احتیاطی 29 می گذرانیده شود. بجز این، بنابر شرکت منتخب نورسانی، تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام کسپی از 28 می تا 7 ایون در پایتخت آذربایجان باکو موافق رگلمنت یا ترتیب برگزاری چمپیونات تاجیکستان بازی دوری 7 مسابقه لیگ عالی بین دسته های وحش قرغون‌تپه و ریگر تدزی ترسون‌زاده به 17 ایون گذرانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش اول مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. 30 ثانیه بعد برنامه جالبی دیگر شروع می شود. با ما بمانید.